سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، والعاقبة للمتقین، والنار للعاصین، ثم الصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله ولله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا ومنون علينا برضاه جهت سلامتی و تسلای قلب مجروح امام زمانمون و تعجیل در امر فرج مبارکش، سلامتی نایب برحقش، سلامتی همه عزاداران جدش صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. خدا رو شکر میکنیم به خاطر همه نعمتهایش، خصوصا نعمت حضور در این جلسه پر نور و طلب آمرزش داریم برای همه گناهان و معاصیمون. انشالله که خدا این قلیل توسلات عزاداری ها رو به فضل و کرمش از همه ما قبول بفرماید، صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اونایی که دیشب بودن پای عرایض بنده، درس اول کلاس امام حسین چی شد؟ برادری و اخوت. احسنتم. گفتیم که امام زمان علیه السلام تو اون نامه نورانیشون فرمودن که اگر شیعیان ما با هم همدل می شدن و اون عهدی که با خدا بستن اون عهده رو پاس می داشتن، پاس می کردن، مطمئنن انقدر توفیق زیارت ما به تأخیر نمی افتاد. این همدلی رو خواهشان جدی بگیریم و جلسات هیئت رو کاربردیش کنیم، عملیاتیش کنیم. اگه بخوایم برادرانه کنار هم بشینیم اینجوری نمیشینیم. یه مقدار اگر بتونید انسجامتون رو بیشتر کنید من ممنون میشم. اونایی که دوست دارن جاهای خالی رو پر کنن تا مجلس امام حسین خوشگل در بشه یک صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج. خدا بهتون خیر بده انشالله. تو نماز جماعت هم اگر دقت کنید ببینید که بیشتر از یه دست حق فاصله گرفتن نیست و این میشه استفاده کرد دیگه. میشه استفاده کرد که کمیت هم تا یک جاهایی مورد نظر اسلام هست که میفهمد از 10 نفر بیشتر بشه ثواب یک رکعتش رو فقط خداوند متعال میتونه حساب بکنه. از یک طرف هم کیفیت برنامه، اینکه وهابی ها رو شما میبینید تو خیابون هم به مسجد الحرام، به امام جماعت مسجد الحرام اقتدا میکنن، تو کوچه دم در و اصلا بحث بعد و مسافت رو مطرح نمیدن. اونا میدونن، اونا تو فتواهای مراجعشون اونجوری دیدن که تو خونه هم باشی به تلویزیون میشه اقتدا کرد، تلویزیونی که داره امام جماعت رو نشون میده و صدای شرط دارن، شرطی که پخش زنده باشه، پخش زنده باشه اونا میگن اشکالی نداره و میشه اقتدا کرد. ولی شیعیان اینطور نیستن دیگه. شیعیان همدلی رو به هر حال لحاظ میکنن، باید حتما فی المجلس باشه. حالا مسئله شرعی نمیخوام خدمتتون عرض کنم، میخوام بگیم که اون مجالسی قشنگترن که اخوت و برادری توشون بیشتر باشه. مجالس تهران چرا انقدر قشنگه؟ مجلس حاج محمود کریمی، مجلس حاج منصور عرضی، بله آقای حدادیان، آقای حاج حسن، آقای خلج، این شما نگاه میکنید اصلا جای سوزان انداختن تو جلسات نیست. چیزی هست بفرمایید ما جان؟ آقای هل فرقی نمی کنه. هر جلسه ای که هر جلسه ای که تو اون جلسه مهر و محبت بیشتر باشه بین اعضا، بس همبستگی بیشتر باشه، اعضا به همدیگه لطف و مرحمت خاصی داشته باشه، جلسه قشنگ‌تره. زیر میگیرن. شما همتون دانشجویید الحمدلله. فردا برید المیزان رو نگاه کنید. تفسیر المیزان، ترجمه المیزان نگاه بکنید. ببینید علامه چی میفرماید. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید بعضی ها گمان کردن که شهید زنده است، یعنی اسمشون زنده است، نامشون زنده است، یاد و خاطره هاشون زنده است، راهشون زنده است. علامه فهمد حرف باطلیه. این حرف یه خدا به جوان بشارت زندگی جاوید بده و بگه بیاد زندگی خودت رو و عیش و نوش دنیا رو همه رو چشم بپوش، در راه ما کشته بشو، بعد ما نام تو رو زنده میکنیم، یاد تو در خاطره ها باقی خواهد ماند. چیز بیهوده ایه، هیچ عقل سلیم اینو قبول نمیکنه. علامه میفرماد این که قرآن میفرماد شهدا زندن، خودشون زندن که راهشون هم زنده است، خودشون زنده است که نامشون هم زنده است. و علامه میفرماد دو تا صفت موجود زنده رو خدا نسبت داده به شهید، یکی روزی گرفتن در ربهم یرزقون و یکی هم این فعله که فعل فقط مختص موجود زنده است، یکی هم شعوره، استبشرونه، بشارت میدن، فرحینه، احساس خوشحالی دارن، این حسه، این رزق گرفتن و اینکه دارای احساس هستن، دو تا صفت موجود زنده است. پس نتیجه میگیریم که شهید زنده است. خب با چه کیفیتی زنده است؟ تو زیارت اذن دخول حرم امام رضا خوندید حتما، یرونه مقامی مرا میبینند. یرونه یعنی چی؟ میبینند. مقام یعنی جایگاه منو، مقام منو میبینند، منو میبینند. یسمعون کلامی، صدای منو میشنوند. یردون سلامی، جواب سلام منم میدن. و انت حجبت عن سمعی کلامهم، خدایا من یه گناهایی کردم، یه کارهایی کردم که سبب شده ظرفیت شنیدن این صدا رو نداشته باشم. خیلی جواب سلام شنیدن از امام رضا، خیلی جواب سلام گرفتن، بعضی ها دیدن حضرت رضا علیه السلام. آقای بهجت فهمودن یه روزی بند خدایی تو مکاشفه دید هیچ کس تو حرم نیست و تو حرم امام رضا علیه السلام گنبد شکافته شد. عیسی ابن مریم به اتفاق مادر بزرگوارشون علیه السلام از آسمان چهارم اومدن و وارد حرم شدن. به همین زیارت نامه‌ای که ما حضرت رو زیارت میکنیم، با همین زیارت نامه حضرت رو زیارت کردن و رفتن. و این بنده خدا نفهمدن چه کسی، رضوان الله علیه، فهمدن این بنده خدای، این بنده خدا وقتی که رفت حرم همون اتفاق رو دید، نه مکاشفه، در همین عالم دنیا دید. بله عیسی ابن مریم به اتفاق مادر بزرگوارشون علیه السلام دارن حضرت رضا علیه السلام زیارت میکنن. خیلی دیدن. انت حجبتن سمعی کلامهم، تو یک پرده انداختی روی گوشای من، من نمیشنوم جواب سلامم رو. ولی و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، یه دریچه به روی دلم باز کردی، روی قلبم فتح بابی شده، حس میکنم لذت مناجات با حضرت رو، احساس میکنم که با جمادات صحبت نمیکنم، با در و دیوار صحبت نمیکنم، با کسی دارم صحبت میکنم که صحبت کردن با او برای من لذت بخشه. حداقل فهمیه که ما در زیارت میتونیم داشته باشیم. ولی زای بهجت اعلی الله مقام فرمودن اگر بهتون اجازه ندادن وارد حرم نشید، وارد حرم نشید. حرم بیبی میرید برای زیارت، حرم برادر بزرگوارشون علی ابن موسی رضا علیه السلام میرید برای زیارت، کربلا ایشالا رفته زیارت. توصیه و تأکید آی بهجت که بدون اذن اولا وارد نشید، اذن دخول حتما بخونید، با اذن دخول وارد بشید. و اگر اجازه ندادن هم اذن گرفتی، اجازه ندادن، باز هم وارد نشو. اگه میخوای دست پر برگردی، اگر میخوای یک نگاه خصوصی به شما بشه، خیلی ها اصلا بی وضو میرن تو حرم، گناهی هم نداره و هیچ وجوبی هم نداره که ما حتما برای حرم رفتن وضو داشته باشیم. ولی آی بهجت در آن برای کسایی که فرق میخواد بکنه این زیارتشون، برای اونا دارن نسخه میپیچن. اما فرمودن حتما با اجازه وارد بشید و تا اجازه ندادن وارد حرم نشید. کسی سوال کرد آقا از کجا بفهمیم که به ما اجازه دادن؟ ما که صداشون رو نمیشنویم. و انت حجبت عن سمع کلامه. آقا فرمودن به همین فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته. ببین دلت شکست یا نشکست. گفتی ادخلو یا الله، ادخلو یا رسول الله، ادخلو یا امیر المومنین. اجازه گرفتی، امام رضا اجازه میدی وارد بشم، بیبی حضرت معصومه اجازه میدی من وارد بشم. اگر اجازه بهت دادن وارد شو. از کجا بفهمیم؟ هم که دلت شکست. اگر دلت شکست، دلت منقلب شد، چشم تر شد، قطر اشکی تو رو مهمان کردن، فرمود وارد شید، وگرنه وارد نشید. صبر کنید، صبر کنیم. چیکار کنیم؟ آقا فرمود سه بار حضرت رو قسم بدید. ها مثلا حرم امام رضا سه مرتبه بگو به فاطمه، به فاطمه. اسم حضرت زهرا در باز میکنه ها، رمز وروده ها، به فاطمه. آقا فرمود سه مرتبه، بیشترم نه، سه مرتبه بگید به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه. انشالله حتما بهتون اجازه میدن. اگر باز اجازه ندادن، سه بار به امام رضا بگو یبن فاطمه، خود خودمونی تر صداش بزن، یبن فاطمه، یبن فاطمه. به بیبی بگو یا بنت فاطمه، یا بنت فاطمه، یا بنت فاطمه، دختر فاطمه. حتما بهتون اجازه میدن. آقا فهمید اگر باز بهتون اجازه ندادن، برگردید وارد حرم نشید، برید سه روز روزه بگیرید، شاید خدای نکرده مال حرامی قاطی مال حلال وارد شکم شده باشه و این باعث شده باشه که این لذت مناجات از شما گرفته شده باشه. کسایی که بی اذن وارد میشن قساوت قلب پیدا میکنن، سنگ دل میشن و این چشمه جوشان اشک در قلبشون خشک میشه. خیلی ها حسرت گریه کردن تو روزه های امام حسین دارن، نمیتونن گریه کنن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خوش شدن اشک چشم بی دلیل نیست. اگر دیدید تو مناجات حال گریه ندارید، تو زیارت حال گریه ندارید، بعضیا تو روضه امام حسین تو دارن گودال قتلگاه رو براش میشکافن، اصلا یک ذره اشک نمیاد، دل نمیشکنه، خب بدون گناهانی انجام دادی که سبب شده این خشک بشه. قساوت قلب، میگن قرآن خونده میشه ساکت باشید و گوش بدید. یکی از اون چیزایی که باعث میشه قسی القلب بشه انسان همینه، لحظه قرآن خوندن حرف بزنه. مستحبات رو تحمل کردن باعث قساوت قلب میشه. حال دعای کمل نداری؟ میگفت خدمت های بهاءالدینی دعای کمل میخوندیم، آقا عقب عملش استه بودن، من یه لحظه نگاه کردم ببینم چند صفحه دیگه مونده. آدم بعض وقت خسته میشه، زیارت عاشورا طولانی شد، دعای توسل طولانی شد، دعای کمل طولانی شد، نگاه میکنه چند صفحه دیگه مونده. آی بهاءالدینی دیدن با عصاشون به من زدن، اشاره کردن، فرمودن پاشو برو. گفتم آقا هنوز دعا تموم نشده، آفان پاشو برو، قساوت قلب پیدا میکنه، سنگ دل میشی. نماز شب آی بهادینی فرموده بودن نماز شب حال نداری، ها وضو بگیر، به نیت نماز شب یه یا الله بگو، یه دری بزن، بعد بگیر بخواب. کسی که میره بدن سازید روز اول بگه من کم نیارم، یه وزنه 50 کیلویی، آن یه وزنه 100 کیلویی، زشت جلو رفقا، من میخوام یه وزنه 5 کیلویی، وزنه 10 کیلو بندازم، یه وزنه درست حسابی بزنیم پیش رفقا، کسب آبروی کنیم. خب نمیشه، این جلسه اول و آخرته. کسی اگر میخواد واقعا درست کار کنه، گوش به حرف مربی باید بده. آی بهادینی داره نسخه میپیچه، فرمود اگه حالشو داشتی، هر چقدر حال داشتی، 11 رکته، از 1 رکت شروع کن، از همین امشب. با 1 رکت تو اسمت جزو لیست نماز شب خونه ثبت میشه، 1 رکت بدون اعمال شاقه. نمیخواد 40 تا مؤمن دعا کنی، نمیخواد 300 تا العف بگی، نمیخواد 70 تا استغفار کنی. خب چقدر راحت و خوب، 1 رکت، نصف نماز صبح حراج کردیم، مشتری بشید ایشالله، همه ببرن. آقا فهمد اینم نمیتونی، وضو بگی به نیت نماز شب، یه یا الله بگو، بگی بخواب. نکنه که بی وضو بخوابی، نکنه یه یا الله دیگه، یا الله کاری نداره گفتنش. حالا اگر کسی بخواد زور بزنه 11 رکعت من بخونم. بعضیا نذر میکنن من 1 ماه هر شب نماز شب بخونم، اونم 1 ساعت به اذان صبح. به خودشون هم واجب میکنن، اگر ترک کنن باید حتما 60 روز روزه بگیرن کفارش. لازم نیست توی همچی کاری بکنی، تو نذر کن 60 شب بدون وضو نخوابی، و خدا کسی رو دوست داشته باشه کمش هم ازش قبول میکنه. حالا تو بحث قساوت قلب من نمیخواستم وارد بشم، وقتم خیلی نیست، فقط ادامه بحثمون رو. امام زنده است، امام حسین سید و شهداست. ما با این باور بیایم تو جلسه روزش بشینیم که خودش زنده است، باور داشته باشیم امام حسین زنده است، طبق آیات قرآن، طبق نظر مفسرینمون که از خودشون نگفتن، مفسرین حرف اهل بیت رو میزنن، اونم محکمترین و دقیقترین حرف فرمایششون رو، اعتقاد داشته باشیم امام حسین علیه السلام زنده است. پارسال یه جلسه حرم بیبی بود، سخنرانه های هیئت رزمندگان همه جمع بودن، حاج طائب، حاج آقا مهدی طائب مجری جلسه بودن. یه طلبه وقت گرفت صحبت کنه، بچه تهران بود، اومد صحبت های قشنگ هم کرد، آخر فرمایشاتش اضافه کرد این جمله رو که بیاد محرم رو مدیریت کنیم، بیاد عاشورا رو مدیریت کنیم، این همه مردم دارن نذر و نذورات خرج میکنن برای امام حسین، بیاریم در یک جهت مفیدی قرار بدیم که این اسلام زنده تر از همیشه باشه. حرفای خلاصه خیلی بزرگ بزرگ آقای طایب یه حرف قشنگی زدن به عنوان پیر اون جلسه، فرمودن یک نکته از یادمون نره، مدیر جلسات امام حسین خود سید الشهدا علیه السلام، 1400 سال خودش مدیریت کرده، اگر دست ما بود خرابش میکردیم، ما خودمون هر کاریو بدون اهل بیت شروع کردیم خرابش کردیم، با آخر نرسوندیم. شما نگاه کنید ببینید کارهایی رو که اهل بیت مدیریت کردن چقدر قشنگ شده. شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، صاحب مفاتی، ازش سوال کردن آقا چیکار کردی بین این 80 و چند جلد کتابی که شما نوشتی؟ مفاتیح الجنان یک کتابی عجیبی شده، به همه دلها مزه داده، تو همه خونه ها میبینیم مفاتیح رو، تو حرم میرین اندازه قرآن چاپ میشه، هر کجا میریم تو هر خونه کنار قرآن مفاتیح هست. خیلی کتاب دعا نوشتن، همه الانش هم کم کسایی کتاب دعا ننوشتن، کتاب دعایی که خیلی شاید مرتب تر از مفاتیح بوده، خیلی قشنگ تر، ادعیه‌ای که خلاصه خیلی امروزه مفیده تو اون کتاب ها بوده. الان تو مفاتیح چند تا دعا هست نیست، چند تا دعا هست که خیلی نیاز روز ماست، تو مفاتیح پیدا نمیشه. گفتم آقا چیکار کرده این کتاب تو گل کرده؟ شیخ عباس فرموده بودن روز اولی که قلم رو تراشیدم که مفاتیح رو بنویسم، گفتم خدایا من هیچ ثوابی رو از این کتاب نمیخوام، هیچ اجر و پاداشی از این کتاب نمیخوام، این کتاب رو فقط مینویسم برای شادی رو حضرت زهرا و آقا امیرالمومنین علیه السلام. همین نیت کردم. خب، کتاب رو خودشون مدیریت کرده، خدا خودش میفرماد چیزی رو که من قبول کنم بله باقی و مانا میشه، جاودان میشه. خیلی ها درس خوندن پروفسور حسابی نشدن، خیلی ها خدمت کردن، خیلی ها شعر گفتن برای امام حسین، محتشم نشدن، مقبل کاشانی نشدن، شهریار نشدن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما مرشی نجفی، به پسرشون آقا محمود هستن زندن الحمدلله، خدا طول عمرشون بده، به سوال کنید ازشون، گفتن سید محمود شاعری به نام شهریار داریم؟ ایشون تحقیق کردن فهمیدن بله بابا یه شاعری داریم در تبریز به نام شهریار. بابا میری بیاریش؟ رفتن شهریار رو آوردن خدمت های مرشی نجفی اعلی الله مقامه، دو زانو نشستن محضر این مرجع تقلید و عرض کردن آقا امری داشتید؟ آقا فرمودن که اون شعری که اخیراً برای آقا امیرالمومنین علیه السلام سرودی اون رو بخون. شهریار تعجب میکنن و میگن آقا کدوم شعر؟ آقا مرشی شروع میکنن بیت اول خوندن، علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه ما را. شهریار شروع میکنه گریه کردن، میگه آقا شما از کجا میدونید؟ من فقط خدا شاهد بر من بود و هیچ کس خبر، حتی پاک نویس نکردم این شعر رو. آقای مرشی گویا میفرمایند شب جمعه این شعر رو سرودی؟ شهریار میگه بله آقا. ایشون میفرمایند من شب جمعه خواب دیدم، خواب دیدم شیعیان گرده شمع وجود آقا امیرالمومنین علیه السلام حلقه زدن، شما هم هستید، منم یک گوشه نشسته بودم. بعد آقا به شما رو کرد فرمود شهریار این شعری که گفتی رو برام بگو، علی ای همای رحمت تو باشید خوندی این رو. شهریار گریه کردن، گفتن آقا من همون شب جمعه گذشته من این شعر رو گفتم، هیچ کس خبر نداره از این شعر. دوتایی با هم عشق بازی کردن و این شعر رو به آخر رسوندن. بله خودشون دارن مدیریت میکنن، خودشون مدیریت کنن قشنگ میشه. ما اگر بخوایم مدیریت کنیم خراب میکنیم. خیلی جا ما خواستیم مدیریت کنیم، هر چی که خدای متعال از ما بپذیرند اون جاودان میشه. ما اندکه ینفد و ما عند الله باق، آیه قرآن، اون چی که نزد خداست به مقام اندیت برسه اون باقیست، مانا میشه، جاودان میشه. ما فقط باید کار کنیم که او بپذیره، او از ما قبول بکنه. حالا انشاءالله زنده بودیم فرد شب خدمتون در این باره صحبت میکنیم. امام حسین زنده است. ما تو همین دفاع مقدس خودمون دیدیم شهدایی که میخواستن ثابت کنن این آیه یعنی چی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. چطور برای اینکه اثبات بشه قرآن معجزه پیامبر، یک کربلای کاظم ساروقی به این دنیا میاد، یه پیرمرد بی سواد و کشاورز و کشاورزاده، یک مرتبه کل قرآن بر قلبش نازل میشه و جاری میشه و قبرشون در همین قبرستان نو کنار قبر رسول ترک. برید عزیزان میرن زیارت، یه فاتحه هم به قبر ایشون بدن. کربلای کاظم کریمی ساروقی، پیر مرد، آیت الله خزعلی خدا حفظشون کنه، میفهمدن ما نجف بودیم، یه کاتبی رو آوردن، یه خطاتی رو دو تا واو نوشت روی صفحه کاغذ، گفتیم اما کاظم اینا چیه؟ کربلای کاظم نگاه کرد گفت این و اینه نمیدونم چی. گفتن آقا دقت کن دوتاشو یه نفر نوشته شبیه هم هست. کربلای کاظم خندید که عجب چطور شبیه همه، این نور داره ولی اون نور نداره. و خطات گفت یا للعجب، من اینو به نیت واو ولزالین نوشتم، اون رو از خودم نوشتم، هیچ نیت نکردم. یه کربلای کاظم میاد که آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه انگوش به دهن میمونه، میگه خدایا ای کاش من هیچ سواد نداشتم مثل کربلای کاظم حافظ کل قرآن میشدم. و اصلا ایشون سواد نداشت، کتابای طلبه ها رو جلوش باز میکردن، رسائل مکاسب شیخ، و ایشون میگفت از اینجا تا اینجا آیه قرآنه، بقیهش که تاریکه، از این خط تا این خط قرآنه، بقیهش تاریکه، بقیهش آیه قرآن نیست. یه واو رو تشخیص داد که جز آیه قرآن هست یا نیست. و برای اینکه ما ثابت بشه برامون که شهید زنده است، چیزایی تو همین دفاع مقدس خودمون دیده شده دیگه. شهید آقا مجتبی صالحی خونساری، زهرا سادات کلاس دوم بوده گویا، معلم سر کلاس اعلام بکنه باباهاتون کارنامه های ثلث دوم رو امضا کنن. و شاهد عینی این ماجرا خود آقای صالحی خونساری از خطیبان قهار هستن، یک سخنران کشوری هستن، پسر عموی آقای صالحی خونساری بودن ایشون، آقا مجتبی طلبه‌ای بودن. دختر خانم هفتم شهادت باباش بوده، روز هفتمی که بابا شهید میشه میاد خونه کل گریه میکنه. مادرش میگه گفتم زهرا سادات چی شده؟ ایشون با گریه گفت مامان چرا به مدرسه نگفتید بابای من شهید شده؟ جلو بچه ها من حالا چی بگم فردا؟ معلم گفته که کارنامه رو باباهاتون امضا کنه. خیلی گریه کرد. مادرش میگه اینقدر تو اتاقش گریه کرد که دیگه خوابید، صداش قطع شد، در اتاق باز کردم خوابیده. گفتم خب استراحت بکنه، دلش شکسته. روز هفتم شهادت پدرش یک ساعت نخوابیده بود، یک مرتبه صدای جیغ زهرا سادات بلند شد که مامان بابا اینجا بود. بودو بودو رفتیم دیدیم خواب باباش دیده. گفت مامان بابا اومد به من گفت چته زهرا سادات؟ گفتم که بابا گفتن تو کارنامه رو امضا کنی، تو هم شهید شدی؟ گفت شهید شدم، نمردم که، بده امضا کنم. کارنامه رو دادم بابا و با خط سرخ نوشتن تو امضا کردن. مادر گفتش که دیدی بابا زنده است، دیدی بابا اومده به خوابت که به دلداری بده. زهرا سادات عصبانی شد گفت مامان بابا اومد امضا کرد کارنامه‌مو، چی میگید شما؟ رفت طرف کیفش، کیف باز کرد، کارنامه رو در آورد. همه با حیرت دیدیم که شهید با دستخط مبارک خودش با خط سرخ نوشتن و امضا کردن و تشکر کردن. اصل کارنامه رو میگه دادین دست آیت الله خزعلی، آیت خزعلی بردن پیش حضرت امام رحمت الله علیه، امام میبوستن رو چشماشون میکشیدن این دستخط شهید رو. الان اصل کارنامه تو خیابون پاستور موزه بنیاد شهید تهران میتونید بهت ببینید. تو یادواره های شهدا من دیدم کپی رنگی این کارنامه رو نشون میدن. شهید میخواد بگه من زنده‌ام، من از شما بیشتر کارایی دارم. یه روز آقای بهجت رضوان الله علیه، من از آقای عالی شنیدم، آقای بهجت خدمت امام میرسن و به حضرت امام عرض میکنن آقا اجازه میدید من سر بریده صدامو براتون بیارم دیگه جنگ تموم بشه خیال همه راحت بشن. حضرت امام فرمودن نه آقای بهجت، قرار جوانهایی به شهادت برسن که بعدها این انقلاب به این شهدا احتیاج پیدا خواهند کرد. من اینو خیلی باورش برام سخت بود تا اینکه دیدم آقای فوکویاما اعلام کرده بابا من سال 88 گفتم ولایت فقیه رو بزنید، اما الان از گفته خودم پشیمونم، برید اسطوره های شهادت رو بزنید. تا کسایی به نام شهید وجود دارن نمیشه کوچکترین آسیبی به این جمهوری اسلامی و ولایت فقیهش وارد کرد. این همون فوکویامایی که روز اول گفت جمهوری اسلامی شیعه کلن یک کبوتری است که دو باله سرخ و سبز دارد، بال سرخش امام حسین و عاشورا و بال سبزش مهدویت و انتظار، یکی از این دوتا بال رو بزنید ببینید آخرین ورژن فوکویاما چیه. تو بیت المقدس سخنرانی کرده، من عکسش رو داشتم، اشاره میکنه رو پرده دیتا چند تا از این رزمندگان ما که لباس غواصی پوشیدن کنار اروند نشستن کنار اروند نشستن. فوکویاما یکی از بزرگترین تئوریسین های صهیونیسمه، اشاره میکنه به این چند تا جوانی که دارن میخندن، لبخند رو لباشونه، لباس قواسی کنار اروند نشستن تو آب، پاشون تو آبه، میگه اینها بودن فاو رو گرفتند، کربلا رو هم خواهند گرفت، و به زودی اشاره میکنه به بیت المقدس، اینجا رو هم خواهند گرفت. اینها رو بزنید، اینها رو بزنید، نمیگه جوانای این مملکت رو بزنید، همون اسطوره های شهادت رو میگه بزنید. اینا باور کردن که شهید یه موجود زنده است. بابای شهید، این اکثر رو باید دیده باشید، تو اینترنت هم سرچ بکنید، بابای شهید میاد میگه میخوام صورت بچه‌مو ببوسم. میگن که آقا این کار رو نکن، مثلا خیلی اصرار میکنن که وقت نیست، مجالی نیست، باید زودتر تشییع بشن ایشون. میگه من تا صورتشو نبوسم دست بردار نیستم. کفن و پلاستیکی که کنار میزنه این بابای شهید، نگاه میکنم اینو بچهش سر نداره. خب ما تو روزه ها یاد گرفتیم، زینب کبرا هم رفت تو گودال قتلگاه که صورت ماه برادرش رو ببوسه، اما دید سر بریده است. چه کار کرد زینب؟ لبه ها رو گذاشت رو رگه های بریده، نگذاشت، شروع کرد رگه ها رو بوسیدن. این بابای شهید هم همین کار رو کرد، اقتدا کرد به زینب کبرا سلام الله علیها، لبه ها رو گذاشت رو رگه های بریده بچه شهیده، پسر شهیده، شروع کرد رگه ها رو بوسیدن. یه مرتبه همه با حیرت دیدن شهید تکانی خورد، دست راست شهید اومد رو سر بابا قرار گرفت. شهید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من زنده، باور کنید من زنده. باورتون میشه؟ بابا ما باید باورمون بشه. این دست نیاز نداره که سر در بدن باشه که حرکت کنه، نیاز نداره که روح در بدن باشه تا حرکت کنه. این روزه رو شما چقدر پاش نشستید و گریه کردید که امیرالمومنین بنده های کفن رو بست، یه نگاه کرد به بچه هایی که آستین ها رو تو دهن گرفته بودن و زار زار گریه میکردن، صدا زد حسن اینم زینب اینم فز، بیاد برای بار آخر با مادرتون ودا کنید. حسن این خودشون رو سینه مادر انداختن. چه اتفاقی افتاد؟ بچه شیه ها بنده های کفن وا نشد، دستای فاطمه زهرا از کفن خارج نشد، بچه ها رو به سینه نچسبون. شما چقدر پای این روزه ها گریه کردید؟ کی قراره که ما باورمون بشه شهید زنده است؟ یا همین ایام این شبه ها تا به زینب کبرا گفتن خارجی، سنگ به سر و صورت این زن و بچه زدن، یک مرتبه همه شنیدن حسین بالای نی شروع کرد به قرآن خوندن. سر بریده قرآن خونده، هم بالای لی قرآن خون، هم تو تشت طلا قرآن. شهید مرده باشه میتونه قرآن بخونه. السلام علیکم یا علیک منی سلام الله.